ساعت 24. اینجا شیراز است. سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران. رادیو فارس.
رئیس جمهور: بازنگری الگوی کشت و صنایع آب بر حوزه دریاچه ارومیه ضروری است. مدیریت منابع آب بر پایه داده‌های دقیق و مشارکت مردم باشد.
هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره پروازهای نظامی رژیم صهیونی در آسمان برخی کشورهای همسایه ایران. وال استریت ژورنال: حملات ایران به پایگاه آمریکا در بحرین 400 میلیون دلار خسارت زد.
تنین لبیک یا حسین در آسمان کربلای معلا، پاسخ زائران در مراسم هروله ظهر عاشورا به ندای جاودانه حلم ناصرن ینصرانی سید الشهدا. صدها هزار لبنانی هم با شرکت در مراسم عاشورا با امام حسین علیه السلام تجدید عهد کردند.
شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به 920 نفر رسید.
و خیز یوزهای ایران برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی. تیم ملی کشورمان تا ساعتی دیگر به مساف مصر می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه و ساماندهی مرزهای آذربایجان غربی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. در این نشست آقای پزشکیان با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی بر لزوم وجود نگاه تخصصی علمی برای اصلاح الگوی کشت در حوزه‌های آبریز دریاچه ارومیه تاکید کرد. آقای پزشکیان گفت باید با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع آبی به گونه‌ای مدیریت شود که هم به احیای دریاچه کمک شود و هم تولیدات محصولات کشاورزی آسیب نبیند.
رئیس جمهور در سفر غیررسمی به ارومیه در مراسم شام غریبان حضرت سید الشهدا شرکت کرد. رئیس جمهور سپس در جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه حضور یافت. آقای پزشکیان در این جلسه گفت باید با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع آبی به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم به احیای دریاچه ارومیه کمک کرده باشیم و هم تولیدات محصولات کشاورزی آسیب نبیند. رئیس جمهور بر اصلاح الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تاکید کرد و افزود:
حالا اینایی که کاشتن رو اصلا آیا باید اینو بکاریم؟ آیا این بهترینه؟ این مناسبترینه؟ آیا بازار فردای این وجود داره؟ آیا نگهداریش، بهره‌وریش، کاراییش، هزینه سر بخشیش، کیفیتش این درسته یا درست نیست؟ جوابی نداریم.
آقای پزشکیان همچنین از اهمیت مشارکت مردم در این زمینه گفت:
مشارکت مردم خیلی مهمه. این که یه جای رو لایروبی کنن یا مثلا آماده کنن اینا، با مردم میشه این کارو کرد؟ مشارکت مردمی رو راه بندازید. مشارکت مردمی رو راه بندازید، حل میشه. مدیریت میکنید.
اصلاح الگوی مصرف آب در کنار اصلاح علمی الگوی کشت در بخش کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه مهمترین نکته مورد تاکید رئیس جمهور در این جلسه بود. رئیس جمهور بعد از این جلسه در جلسه ساماندهی مرزهای آذربایجان غربی نیز حضور یافت. آقای پزشکیان ضمن تاکید بر ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی بر توسعه راه‌های مواصلاتی این استان و تکمیل کریدورهای ترانزیتی منتهی به هفت پایانه مرزی آذربایجان غربی تاکید کرد.
اگر ما اراده کنیم راه پیدا میکنیم. ما الان دعوامون با دنیا مینه، آمریکا راه رو به ما بسته، ما اراده کنیم راه پیدا میکنیم که نمیتونه راه ما رو ببنده، اما اون اراده باید باشه.
هادی جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در خصوص تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران هشدار داد. قرارگاه خاتم الانبیا این گونه اقدامات را خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و اعلام کرد. چنانچه امریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هر گونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می داند.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد حمله های موشکی و پهپادی ایران در زمان جنگ 40 روزه خسارات قابل توجهی به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرده و واشنگتن را به بازنگری در آرایش نظامی خود در غرب آسیا واداشته است. این روزنامه با استناد به مصاحبه با نیروهای نظامی آمریکا نوشت دست کم 12 ساختمان و 2 پایانه ارتباطات ماهواره‌ای در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا آسیب دیده است. با این حال وزارت جنگ آمریکا تاکنون به طور رسمی میزان این خسارت ها را تایید نکرده. این روزنامه آمریکایی همچنین هزینه بازسازی ساختمان های آسیب دیده در پایگاه دریایی بحرین را حدود 400 میلیون دلار برآورد کرده. وال استریت ژورنال همچنین گزارش داد مقام های آمریکایی در حال بررسی گزینه هایی از جمله بازطراحی پایگاه بحرین، کاهش شمار نیروهای مستقر در کویت و عربستان سعودی، انتقال برخی ماموریت ها به مناطق غربی تر از جمله فلسطین اشغالی و انتقال مراکز فرماندهی به تاسیسات زیرزمینی هستند.
وزارت امور خارجه بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و درباره تداوم این رویکرد در منطقه هشدار داد. وزارت خارجه همچنین با اشاره به تحولات تنگه هرمز، آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را مسئول ناامنی‌های اخیر دانسته و تأکید کرده. مدیریت کشتیرانی در این تنگه بر اساس توافقات میان ایران و عمان انجام می‌شود. وزارت خارجه همچنین با اشاره به استفاده آمریکا از پایگاه‌های منطقه‌ای برای حمله به ایران تأکید کرد. این اقدامات نشان دهنده بی‌اعتنایی واشنگتن به امنیت منطقه است و از کشورهای منطقه خواست در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. وزارت امور خارجه همچنین با دعوت از کشورهای منطقه برای بازنگری در رویکردهای امنیتی بار دیگر بر ضرورت تحقق امنیت جمعی از مسیر همکاری منطقه‌ای و بدون مداخله خارجی تأکید کرد. در بیانیه چند روز گذشته آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ادعاهایی درباره فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و نیز راهبرد ایران در قبال تنگه هرمز مطرح شده بود.
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس. آقای عراقچی در این گفتگو همتای انگلیسی خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفت‌های حاصل شده در اجرای تفاهمات و رایزنی‌های صورت گرفته قرار داد. دو طرف همچنین با مرور وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای بر تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک با هدف حمایت از ثبات منطقه‌ای، پیشبرد مذاکرات و دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تاکید کردند. وزیر امور خارجه با وزیر خارجه کره جنوبی هم درباره تحولات منطقه و روابط دوجانبه تلفنی گفتگو کرد. در این تماس وزیر امور خارجه کره جنوبی با استقبال از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا درباره پایان جنگ بر حمایت سئول از روندهای دیپلماتیک با هدف حفظ صلح و ثبات در غرب آسیا و تضمین امنیت کشتیرانی تاکید کرد. دو طرف با بررسی تحولات دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی بر تداوم رایزنی‌های سیاسی و توسعه همکاری‌های مشترک تاکید کردند.
خطیب جمعه تهران پیام اخیر رهبر انقلاب درباره تفاهم‌نامه پایان جنگ را نشانه ای از صداقت، صراحت و پایبندی به اصول دانست و تاکید کرد. این پیام هم روحیه جهادی مردم و خانواده‌های شهدا را تقویت کرد و هم قدرت مسئولان در عرصه‌های مختلف به ویژه دیپلماسی را افزایش داد. آقای حاج علی اکبری جریان‌های منافق و غربگرا را بازندگان این فضا توصیف و با اشاره به بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکا بر تداوم اجتماعات مردمی تأکید کرد.
22 ملوان و خدمه ایرانی نفتکش لنار داوینا در بندر کراچی تحویل مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران شدند. این 22 ملوان و خدمه ایرانی پیشتر به دست نظامیان تروریست آمریکا در آب‌های بین المللی اقیانوس هند ربوده شده بودند.
صدها هزار لبنانی در بیروت با شرکت در مراسم عاشورا با امام حسین علیه السلام عهدی دیگر بستند. مراسم عاشورا علاوه بر پایتخت در مناطق شرق و جنوب این کشور هم برگزار شد.
قیام عاشوراییان در بیروت. از مقتل خانی در جوار مزار دبیر کل شهید حزب الله تا راه پیمایی در بزرگ راه امام روح الله.
به امام حسین میگویم بر عهدی که با تو بستیم هستیم، با خون شهدای من، با صبر زینبی من و با اشک کودکان یتیم من.
برای شیعیان یک پیام دارم و اون اینکه پیروزی نزدیکه. ما در غم شهادت امام شیعیان شریک هستیم و در پیروزی ها هم با شما همراه و همدل خواهیم بود.
حضور یک پارچه منظم و انبوه زیر دید پهپادهای تجسسی صهیونیست‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی پیام روشنی از عاشورای امسال لبنان به دوستان و دشمنان مخابره کرد.
این عکس پدر، مادر و برادرم هست که در بمباران صهیونیست‌ها شهید شدند. اومدم به دنیا بگم آرزوی من هم فدا شدن در راه حسین است.
نحن نشكر جزيلاً ایران و حزب الله.
اگر مقاومت ایران و حزب الله نبود، نمی توانستیم امسال مراسم عاشورا را به این بزرگی و در امنیت برگزار کنیم. به مردم ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی درود می فرستم.
خطیب عاشورای لبنان ایستاده و مستقیم با مردم سخن گفت، با مردمی که نه فقط در پایتخت بلکه در شرق و جنوب لبنان هم به نام حسین قیام کرده بودند.
دیگر فقط در برابر کربلای تاریخی نیستیم، بلکه در برابر کربلایی پیوسته از تاریخ تا امروز و آینده قرار داریم. نور کربلا در حال گسترش و پیروزی و آزادسازی در راه است. محور مقاومت طرح آمریکایی صهیونیستی را در هم شکست و ما وارد مرحله جدیدی شدیم. پس هر کس می‌خواهد اقدامی انجام دهد، باید خود را با مرحله جدید منطبق کند.
دبیر کل حزب الله لبنان با تأکید بر اهمیت تفاهم نامه ایران و آمریکا برای استقلال و حاکمیت لبنان گفت، جریان مقاومت با همه وجود و توانمندی های خود در صحنه باقی خواهد ماند.
مقاومت ستون اصلی استقلال کشور است. ما از کسانی که از حاکمیت کشور حمایت می کنند استقبال می کنیم، نه آنانی که به بهانه حاکمیت از صهیونیست ها حمایت می کنند. دولت هم باید با کشورهای منطقه و خارجی که در مسیر آبادانی و حاکمیت لبنان گام برمی دارند همکاری کند. ما نیز آماده همکاری با دولت برای تدوین راهبرد جامعه امنیت ملی هستیم.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، عاشورای 1448 قمری، بیروت.
صدها هزار زائر حسینی در کربلای معلا با حضور در آیین سنتی هروله ظهر عاشورا بار دیگر با آرمانهای نهضت حسینی تجدید بیعت کردند. در این مراسم حضور گسترده پرچمهای مقاومت همراه با تصاویر رهبر شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای این آیین را به نمادی از همبستگی و حمایت از جبهه مقاومت تبدیل کرد.
در ظهر عاشورای کربلا بین الحرمین بار دیگر به خروش درآمد. با آغاز هروله موج عظیم عزاداران فضای میان دو حرم را در بر گرفته.
حرارت محبتیه که در دل مؤمنین هیچ وقت خاموش نمیشه. این محبت امام حسین امسال هم با خون رهبرمون دو برابر شده. من خودم شخصا به عشق رهبر اومدم.
در بین الحرمین پرچم‌های سرخ شهادت، سبز ولایت، سپید مقاومت و تصاویر مقام معظم شهید امت به عنوان نماد ایستادگی در برابر آمریکا و صهیونیسم بر فراز این دریای انسانی به اهتزاز درآمد.
لازم نفتخر
به این سید بزرگوار، باید افتخار کنیم که مایه سربلندی ما شده است.
النصر للجمهوری الاسلامی ایرانی، الموت لاسرائیل، الموت لامریکا.
هر چه زمان میگذشت بر شمار هر ولکنان افزوده میشد تا دلدادگان سید شهدا صحنه ای با شکوه از عشق، وفاداری و لبیک به امام حسین علیه السلام را به نمایش بگذارند. هل من ناصر ینصرنی، این ندای امام حسین است که امروز در بین الحرمین کربلا هر ولکنان به آن لبیک گفتند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بین الحرمین کربلا.
حضور شهردار نیویورک در مراسم عاشورا. شهردار نیویورک با انتشار تصاویری از حضور خود در مراسم عاشورا در صفحه رسمیش در شبکه اجتماعی نوشت: عاشورا زمانی برای یادآوری فداکاری و تأمل است. زهران ممدانی نوشت: امروز در دهمین روز محرم ما به یاد تعهد تزلزل ناپذیر امام حسین علیه السلام به حقیقت و کرامت هستیم. ممدانی ادامه داد: میراث جاودانه این امام ارزش‌های پایدار ایمان و خدمت به یکدیگر است و این باور را به ما یادآور می‌شود که عدالت همواره ارزش مبارزه دارد.
شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به 920 نفر رسید. یک مقام دولتی ونزوئلا اعلام کرد تاکنون دست کم 3360 نفر نیز در این زمین‌لرزه‌ها مجروح شدند. دو زمین‌لرزه به قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر چهارشنبه کاراکاس را لرزاند. به گفته مقام‌های این کشور، عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و با توجه به وجود هزاران مفقود، احتمال افزایش شمار جان‌باختگان وجود دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد است این زمین لرزه ها زندگی حدود 6,760,000 نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از اعزام حدود 1,000 نیروی امدادی در قالب 25 تیم جستجو و نجات از کشورهای مختلف ونزوئلا خبر داد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده است شمار نهایی قربانیان این زمین لرزه ها ممکن است از 10,000 نفر فراتر رود.
موج گرمای بی سابقه در اروپا تا کنون جان بیش از 290 نفر را گرفته و همزمان رکوردهای دمایی در چندین کشور این قاره شکسته شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دست کم 101 میلیون نفر در اروپا طی چند روز گذشته دمای بالای 35 درجه سانتیگراد را تجربه کردند. شبکه CNN به نقل از یک پژوهش جدید گزارش داد که موج گرمای کنونی شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا است و بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی وقوع آن تقریباً غیر ممکن است. بر اساس این گزارش، گنبد گرمایی حاکم بر بخش‌های وسیعی از اروپا موجب شده است فرانسه، انگلیس، اسپانیا و سوئیس گرم‌ترین ماه جاری میلادی خود را تجربه کنند. این موج گرما همچنین به تعطیلی هزاران مدرسه، اختلال در شبکه ریلی، قطع برق و تعطیلی بسیاری از مراکز و جاذبه‌های گردشگری در کشورهای اروپایی منجر شده است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از 850 شهر بزرگ اروپا شدیدترین تنش گرمایی تاریخ خود را تجربه می‌کنند. دانشمندان هشدار دادند اروپا سریع‌تر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است و در صورت تداوم مصرف گسترده سوخت‌های فسیلی، موج‌های گرمایی آینده شدیدتر، طولانی‌تر و پرتکرارتر خواهد شد.
نخستین مرکز راهبری سیار کشور طراحی و ساخته شده توسط متخصصان برق منطقه خراسان آماده بهره‌برداری شد. این مرکز با قابلیت استقرار سریع، ارتباطات مستقل و پایش برخط شبکه نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری برق ایفا می کند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر اهمیت آمادگی کامل این مراکز، خواستار انجام تست‌های مستمر برای ارتقای تاب‌آوری شبکه شد. به گفته آقای رجبی مشهدی، مرکز راهبری سیار گامی مهم در افزایش امنیت و پایداری شبکه برق کشور در شرایط بحرانی به شمار می رود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در 117 شب تجمعات شبانه مردم ضمن تأکید بر این که ملت ایران درس مقاومت و عزت را از مکتب امام حسین علیه السلام فرا گرفته است، یاد شهدای کربلا و شهدای ایران را گرامی داشتند.
ویژگی هایی که از مردم از امام حسین میتونن به ارث ببرن گذشت هستش، این از این که در مقابل ظلم بایستن و عدالت رو فریاد بزن.
امام حسین هیچ وقت زیر بار ظلم نرفت و این شعار حیات من از ذله لا یبالی مثلی عزیز، اینها باعث شد که همیشه پرچم امام حسین بالا باشه.
شرکت کنندگان با تاکید بر این که ملت ایران درس مقاومت و عزت را از مکتب امام حسین علیه السلام آموخته است، یاد شهدای کربلا و شهدای ایران را گرامی داشتند.
بزرگترین درسی که هممون گرفتیم بودش که پای هر وایسیم به هر قیمتی که شده.
اصلی ترین چیزی که آموختن مقاومته و اینکه در مقابل سون در تسلیم فرود نیارن.
شهادت، ایثار، رشادت، زیر بار ظلم و ستم نرفتن.
شعار ماست ایران حسین تا ابد پیروز است.
این صحنه رضا وطن، وطن خاکت کیمیا وطن.
حاضران وحدت، ایستادگی و استمرار راه شهدا را رمز اقتدار ملت ایران دانستند و بر افراشته ماندن پرچم حسینی و مقاومت تأکید کردند.
وظیفه‌مون اینه که وحدت حفظ بکنیم، انسجام داشته باشیم، از رهبر عزیزمون پشتیبانی بکنیم.
مثل خود امام حسین زیر بار حرف زور نمیریم.
امر رهبر را مطاع باشیم و مقاومت کنیم.
جلوی ظلم سرمون را خم نکنیم و مثل امام حسینمون با عزت باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر وجود مشکل برای تأمین کالاهای اساسی در ایران به هیچ وجه صحت ندارد. آقای همتی تأکید کرد بانک مرکزی بر اساس پیش‌بینی‌های احتیاطی در ایام جنگ و ماه‌های گذشته منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی و دارو تجهیز کرده است و صرفاً در 3 ماهه اول سال 3.7 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد خرید کالاهای اساسی از منابع مستوری موجب آزاد شدن سایر منابع ارزی بانک مرکزی در جهت تأمین نیازهای ارزی صنعت، به خصوص واحدهای تولیدی در مرکز مبادله ارزی خواهد شد.
اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان با هدف بهره‌وری بیشتر و بهتر از ذخایر دریا، ایجاد اشتغال و ارزآوری با تجهیز شناورهای صیادی، تعداد 25 شناور را به آبهای دور و فراساحل اعزام کرد.
اعزام شناورهای صیادی به دریا برای اولین بار در فصل مونسون.
تشکر فراوان دارم از ریاست محترم سازمان شیلات ایران، از جناب آقای دکتر رستم‌پور همکارانشون در بندر چابهار، جناب آقای مهندس بهزاد امیری و همکارانشون در چابهار و کنارک که واقعا خوب عمل کردن. خدا خیرشون بده. به عنوان اولین بندر، اولین بار در تاریخ این مهم رو اومدن به منصه ظهور رسوندن.
ما انشالله بار باستم همش مرتیرن دریا در کنن.
صیادان سیستان و بلوچستان برای صید ماهیان سنتی در فصل مونسون در سفری 45 روزه از بندر کنارک راهی آبهای دور در فراساحل شدند.
امروز 2 تا فروند از این چناورها همینک در حال اعزام هستند. انشالله با بقیه چناورها هم در چند روز آینده اعزام خواهند شد. پیش بینی میشه که مقدار حدود 2000 تن ماهی برای اولین بار در این فصل به آمار صید استان سیستان و بلوچستان اضافه بشه.
در فصل مونسون دریا به شدت مواج و طوفانی است، اما برای صیادان بسیار بابرکت است.
ما صید تون و شبه تون رو مربوط به یک دوره خاص نمی‌بینیم. بحث مانسن یا غیر مانسن، اون چیزی که تو ذهن ما نواستی محدودیت ایجاد کنه و صیادا باید بتونن از این محاواب الهی استفاده کنن.
انشاءالله در سالهای آینده تعداد شناورهای بیشتری انشاءالله اعزام بشند و بحث تولید رو افزایش بدن.
سازمان شیلاتی ایران با برنامه‌ریزی و تجهیز شناورهای صیادی در سالهای اخیر بستری رو فراهم کرده تا جامعه صیادی سیستان و بلوچستان بتواند در تمام فصول سال از ذخایر دریا بیشترین بهره رو ببرد.
لجای ما نوسازن، بالای 100 تن ظرفیت دارن. انشاءالله تا 40-45 روز دیگه بالای 100 تن انشاءالله صید میکنن.
حالا شناوره ما بزرگ شدن، حالا شناوره متراه با قدرت بالایی دارن که میتونن رات بر آبای فراساحل و شاید بیشتر از فراساحل اعزام بشن و کمکی به اقتصاد کشور بکنن.
بنادر جنوبی سیستان و بلوچستان به خاطر نزدیکی به آب‌های اقیانوسی، قطب صید و صیادی کشور است که سالانه بیش از 250 هزار تن ماهی در این منطقه صید و راهی کارخانه‌های کنسروسازی می‌شود. صید در فصل مونسون در واقع فصل نوینی در صنعت صید و صیادی کشور است. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر کنارک.
خبرهای ورزشی. جام جهانی فوتبال، نبرد ایران با مصر برای صعود تاریخی. در دور سوم جام جهانی فوتبال 2026 و از گروه هفتم از ساعت 6:30 امروز شنبه همزمان ایران با مصر و نیوزیلند با بلژیک برابر هم قرار خواهند گرفت. در این گروه مصر 4 امتیاز است، تیم‌های ایران و بلژیک هم 2 امتیاز دارند. از گروه نهم هم دیدار فرانسه با نروژ 3-1 به سود فرانسه و سنگال با عراق 4-0 به سود سنگال در جریان است. از ساعت 3:30 هم از گروه هشتم اسپانیا با اوروگوئه و عربستان با کیپ ورد پیکار خواهند کرد. چادرملو با شکست پرسپولیس 1 گام تا سهمیه آسیایی نزدیک شد. در مسابقات فوتبال سه جانبه انتخابی سهمیه آسیا، چادرملو در وقت‌های اضافی 2-1 پرسپولیس را شکست داد و حریف گلگهر در بازی سرنوشت ساز شد. دیدار تیم‌های گلگهر و چادرملو 8 تیر برگزار می‌شود و برنده این بازی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد. پیش از این تیم‌های استقلال تهران و تراکتور تبریز عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند. در هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها تیم ملی والیبال کشورمان مقابل ژاپن 3-2 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر بازی‌ها چین 3-1 به آرژانتین باخت. اوکراین 3-1 بر کانادا فائق آمد. تیم ملی مویتای کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در مالزی با کسب 2 نشان نقره و 6 برنز به کار خود پایان داد. در این پیکارها در روزان مختلف مهدی عبدی ستاره مرشدی مدال نقره گرفتند و فرشته حسن‌زاده، فاطمه ممانی، مهسا محمودپور، فاطمه حسینی، نرگس سلیمانی و سیاوش امیری هم صاحب مدال برنز شدند. در رقابت‌های بین‌المللی تکواندو یزداد قزاقستان، رضا کلهر در وزن منهای 74 کیلوگرم به مدال طلا رسید و هستی ولی‌نژاد در منهای 46 کیلوگرم با عنوان نقره گرفت. مرحله گروهی تور والیبال ساحلی در هانگژو پیگیری شد و تیم ملی ایران با ترکیب پوراسگری و آقاجانی با برتری مقابل چین و مجارستان راهی مرحله 1/4 نهایی شد. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در دیدار معوقه پنجره دوم و مسابقات پنجره سوم انتخابی جام جهانی وارد اردن شد. در دیدارهای معوقه پنجره دوم مقدماتی جام جهانی دوشنبه 8 تیر ایران برابر سوریه به میدان می رود. ملی‌پوشان ایران 11 تیر مقابل اردن و 14 تیر مجددن مقابل سوریه قرار خواهند گرفت. و تیم والیبال زیر 18 سال دختر ایران برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی آسیا به بانکوک پایتخت تایلند رسید. مسابقات والیبال قهرمانی زیر 18 سال دختر آسیا از 10 تا 16 تیر برگزار می‌شود.
هشدار نارنجی صادر شده نسبت به رگبار و رعد و برق در استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل. این شرایط رو فردا بعد از ظهر پیش رو داریم، هرچند به طور پراکنده و خفیف برای استان گیلان، مازندران و سوار دریای خزر و همچنین در خراسان شمالی هم این شرایط بیشتر در بعد از ظهر پیش رو خواهد بود. بعد از ظهر کسایی که در جنوب خصوصا سیستان و بلوچستان یا ارتفاعات کرمان و همچنین شمال و شرق استان هرمزگان هستن هم بارش رو به صورت رگباری و موقتی خواهند داشت. برای روز بعد هم یعنی روز یک شنبه این شرایط همچنان بر روی نواحی جنوب شرق هستش و بارش ها همچنان بر روی نوار شمالی کشور طی 2-3 روز آینده ادامه دار خواهد بود و بعد از بارش چیزی که بیشتر احساس میشه وزش باد شدید از نوع موقتی هستش، خصوصا در نواحی مرکزی دامنهای جنوبی البرز و شدت اون در نواحی شرقی کشور خواهیم داشت که متاسفانه باعث تولید گرد خاک و کاهش کیفیت هوا میشه. هفته ای که پیش رو داری نبایستی حداقلش برای نوار شمالی و نیمه شمالی کشور منتظر افزایش آنچنانی دما باشیم، بلکه یه چند درجه ای دمای هوا برای نیمه شمالی کشور کاهشی خواهد بود و تهران پیش بینی شده فردا دماش به فروش 37 درجه در گرم‌ترین ساعت برسه.
امروز شنبه ششم تیر 1605 هجری شمسی است. وقت از آن صبح وقت تهران ساعت 3:04 بامداد. پایان بخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.